صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف می‌کند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
سراینده مزامیر اون وقت که به قلمرو محدوده زمینی و آسمانی خودش فکر میکنه و به اون خیره میشه، درگیر حسی از هیبت و حرمت میشه و چنین میسرایه: چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت های توست و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که از او تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. آمین. کلام خداوند را در مزمور 8 آیات 3 تا 5 شنیدید. این کلمات از زبان یک فضانورد حرفه‌ای و حتی تازه کار بیان نمیشه، بلکه بازتاب احساسات یک انسان معمولی هست که قلمرو کوچک خودش رو، زمینی که در اون زندگی میکنه و آسمانی که بر بالای سرش قرار گرفته رو، قطعه کوچکی از کاهنات میبینه و در اون سیر میکنه. فراینده مزامیر تصویر کائناتی بیکران حاوی میلیاردها ستاره و کهکشانهای بیشمار رو در ذهن خودش نداشت. او خبری از نبا اختر و نوبلا نداشت. او هرگز سخنی در مورد انفجار بزرگ یا بیگ بنگ کیهانی نشنیده بود. فضا و زمان از نظر او همان گنبد نیلگونی بود که اجرام سماوی اون بر زمین نور می فشاندن. عزیزان، من نمی دونم اگر کسی به داوود سراینده مزامیر می گفت که نور نزدیکترین سیاره به زمین به غیر از خورشید با سرعتی برابر با 300 هزار کیلومتر بر ثانیه بعد از حدود 5.4 سال به زمین می رسه، چه می گفت؟ تصور چنین فاصله‌ای و فضایی با این بیکرانی برای مایی که با فرضیه چرخش زمین به گرد خورشید آشنا هستیم بسیار مشکل هست. سراینده مزامیر با درک محدودش از کل کائنات، اونگاه که به آسمان شبانگاه فلسطین چشم دوخت، از مقایسه بین عظمت آسمان با حقارت زندگی خودش شگفت زده شد و در پی تعریفی از زندگی برآمد. پس بنابراین این طور نوشت: پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که از او تفقد نمایی؟ شاید ما انتظار داشته باشیم که نتیجه گیری داوود این بوده که او هیچ هست، یا لکه بی اهمیتی در صفحه رادار تاریخ، یا یک نقطه بی اهمیت در صحرای کائنات. ولی داوود از مشاهده عظمت آسمان چنین نتیجه ای نگرفت. او به بیان اهمیت زیستن در روی سیاره زمین و ارزش و عظمت انسانیت پرداخت. او از تاج جلال و افتخاری صحبت میکنه که بخشی از خلقت خداوند، یعنی انسان، به اون ملبس هست. چگونه سراینده مزامیر میتونه چنان خوشبینانه به انسان نگاه بکنه؟ آیا نتیجه گیری او صرفاً بیانی حاکی از فریب خرد بزرگبینی هست؟ آیا مزمور سرا دارای شناختی بود که توانست پلی در میانه فاصله عظیم آسمان و زمین بزنه؟ شاید چنین باشه، چون که او تونست به اموری دست پیدا بکنه که از نظر ما تقریبا پوشیده مونده. شاید چنین باشه، چون که داوود تونست گردش ماه و ستارگان رو در کسی مشاهده بکنه که ماه و ستارگان رو در آسمان قرار داد. اخجیان عزیز، پولس رسول در نامش به رومیان صحبت از خداشکارسازی خدا از طریق طبیعت میکنه و اینطور میگه: زیرا که چیزهای نادیده او، قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد. کلام خداوند رو در رومیان فصل 1 آیه 2 شنیدید. در اینجا عزیزان پولس از خدای نادیده سخن میگه و از چیزهای دیدنی که خداوند رو آشکار میکنه. اگر چیزی نادیدنی باشه دیده نمیشه، پس چرا پولس رسول از دیدن چیزهای نامرئی صحبت میکنه؟ سخنان پولس معما یا چیستان نیستند، منظورش این هست که اون چرا که نمیشه دید یا اون چرا که مستقیماً نمیشه دید میشه غیر مستقیم دید. در حوزه الهیات اون چرا که پولس تشریح میکنه مکاشفه واسطه ای نامیده میشه. مکاشفه واسطه ای عبارتند از ارتباط و پرده برداری از طریق یک واسطه. ما از عبارت واسطه یا مدیا برای اشاره به منابع ارتباطی نظیر رادیو و تلویزیون استفاده می کنیم. ما از طریق رسانه های واسطه ای اطلاعات و اخباری دریافت می کنیم که ناظر عینی اون وقایع نبودیم. ما با خواندن شرح وقایع در رسانه های چاپی و گوش دادن به وقایع از طریق رسانه های شنیداری یا با تماشای اون از طریق تلویزیون از اون وقایع آگاه می شیم. تلویزیون آنچنان رسانه واسطه‌ای قدرتمندی هست که این تصور رو در ما به وجود میاره که عملاً شاهد عینی وقایعی هستیم که روی صفحه اون می‌بینیم. در هنگام تماشای یک مسابقه زنده فوتبال ما خودمون رو در میدان بازی احساس می‌کنیم، ولی در واقع ما در میدان نیستیم. ما یک تصویر منتقل شده از مسابقه رو می‌بینیم. بازی تنها از طریق تلویزیون برای ما قابل رؤیت هست، یعنی از طریق یک رسانه ارتباطی واسطه‌ای دیگه استفاده می‌کنیم. نگاه کردن به ستارگان یا ماه نگاه کردن به صورت خداوند نیست، بلکه نگاهی به ساخته‌های دست اوست. همراهان عزیز، وقتی ما تابلو نگاه شبانه اثر رامبراند رو نگاه می‌کنیم، در واقع به تابلوی نگاه می‌کنیم که ساخته دست اوست. این تابلو چیزهایی در مورد کسی که اون رو کشیده به ما میگه، ولی نه همه چیزها رو. البته طبیعت در کاملیت خودش شاهکاری بسی بزرگتر از هر تابلویی هست که رامبراند یا هر کس دیگری بیافرینه، و طبیعت بسی بیشتر از اون چه که یک تابلو میتونه از صانع خودش به ما نشون بده قادر به نشون دادن هست. پولس اعلام میکنه که رسانه طبیعت قدرت نادیده و الوهیت خداوند رو دیدنی میکنه. پولس روشن میکنه که هر کسی میتونه جلوه ای از عظمت خدا رو در طبیعت مشاهده بکنه. مکاشفه طبیعت بر همه کس آشکار هست تا هر کسی اون رو به روشنی مشاهده بکنه. تأکید پولس روی این مورد هست که هر کسی تا کنون زندگی کرده میدونه که خدایی وجود داره و از عظمت متعال و تقدس او آگاه هست. واسطه ای رو که خدا برای آشکارسازی جهان خودش مستقر کرده آنچنان بدیهی و قوی هست که جای هیچ عذر و بهانه ای رو باقی نگذاشته. طبیعت واسطه ای بسیار قدرتمند و مؤثرتر از هر رسانه جهانی دیگری هست. گرچه خیلی ها این شناخت رو از خداوند دارند، اما به اون شهادت نمیدند. پولس بعد از اینکه عذرها و بهانه ها رو غیر موجه میشماره اینطور میگه. کلام خدا در رومیان فصل 11 آیات 21 تا 23 این گونه می‌فرماید: زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی‌فهم ایشان تاریک گشت، ادعای حکمت می‌کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فادی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. اجازه بدید سوالی از شما بپرسم. آیا شما هرگز مایکل جردن رو دیدید؟ اگر این سوال از من پرسیده بشه، پاسخ من چگونه خواهد بود؟ من میتونم به دو طریق مختلف پاسخ این سوال رو بدم. نخست این که میتونم بگم بله، من مایکل رو دیدم و با او صحبت کردم. یا این که بگم خیر، من هرگز این آدم رو ندیدم. هر دو پاسخ درست است. بله، من مایکل جردن رو دیدم، او رو در تلویزیون بارها دیدم، با او صحبت کردم، هنگام تماشای بازیش در تلویزیون براش هورا کشیدم. با این وجود واقعیت دیگر این هست که من هرگز مایکل جردن رو ملاقات نکردم. معمولا وقتی ما این طور صحبت میکنیم فرق بین شخص واقعی و تصویر رو میدونیم. سخنان پولس حاکی از این هست که شخصیت واقعی خدا در واقع از طریق مکاشفه واقعی در قلمرو طبیعت شناخته میشه. ولی مشکل کار در مورد خدا این هست که ما دانسته های خودمون رو از خدا با تعویض یا با تصویری که خدا آفریده ایم تحریف میکنیم. و این یعنی حضور و منشأ بت پرستی. جایگزین کردن بدل به جای اصل. ما حقیقت خدا و دانسته های خودمون از او رو بر اساس ترجیحات خودمون تحریف کردیم. و اینکه خدایی که برای ما باقی مونده همه چیز هست جز این که مقدس باشه. عزیزان، پولس فتوای جهانی بر علیه بشریت در رابطه با قصور در شناخت خدا صادر نکرده. مشکل ما این نیست. مشکل ما قصور در شناخت خدا مبنی بر این که وجود داره یا کیست نیست. مشکل ما انکار باوری هست که میدونیم درست هست. ما در اینجا با مشکلی مواجه هستیم که یک مشکل روشنفکرانه نیست، بلکه یک مشکل اخلاقی هست، مشکل عدم صداقت. بت‌پرستی ریشه در مشکل بی صداقتی داره. پولس این مشکل رو در عبارت مبدل تعریف میکنه. ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودن مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. کلام خداوند رو در رومیان فصل 1 آیه 25 شنیدید. حقجویان عزیز، این تبدیل خائنانه که در اینجا منظور نظر هست، جایگزین کردن مخلوق به جای خالق هست. کارل ساگان از حس هیبت و احترامی که در هنگام بروز عجایب به او دست میده صحبت میکنه، ولی روشن میکنه که هیبت و حرمت او نه در مورد صنایع کیهان بلکه خود کیهان بود. واکنش ساگان به ستارگان و اجرام سماوی کاملا با واکنش مزمورسرا در تضاد هست. مشاهده ستارگان سراینده مزامیر رو به ستایش خدایی که این طبیعت رو خلق کرده وادار میکنه و نه به ستایش طبیعت. و این یعنی فرق اساسی خداپرستی و کفر. ساگان خالق و مخلوق رو با هم اشتباه کرده بود. او جلالی رو که دقیقاً شایسته خدای خالق بود به مخلوق او نسبت میده. و به خاطر دارید که پولس گناه انسان رو عدم حرمت گذاشتن به خدا به عنوان خدا میبینه؟ چنین انکاری حتی در میان کسانی که از قدرت ازلی و ابدی و الوهیت خالق آگاه هستند نیز دیده میشه. این عدم رعایت حرمت به خدا به عنوان خدا به نظر من موردی هست که پولس اون وقت که میگفت مردم حقایق مربوط به خدا رو میدونند اما اون حقایق رو انکار میکنند در نظر داشته. نتیجه تکان دهنده‌ای که ما از تعلیمات پولس رسول میگیریم این هست که تقدس خدا یک راز مبهم نیست که فقط توسط گروه نخبگان قابل حل باشه، بلکه تقدس خدا هر روزه توسط هر انسانی دیده میشه. تقدس خدا تنها بر کسانی که مجدانه در پی اون هستن آشکار میشه. تأکید پولس بر این هست که تقدس خدا دیده میشه و به روشنی هم دیده میشه. پولس رسول در جای دیگه میگه که شناخت خدا از طریق خلقت اون شناختی نیست که ما با گرمی اون را دریافت کردیم و پذیرفتیم. در واقع ذات ما از شناخت تقدس خدا گریزان هست و این شاخصه ذهن فاسد هست که نمیخواد خداوند رو بشناسه. ما ترجیح میدیم چیزی نامقدس رو جایگزین مقدس بکنیم و این گرایش به سوی انکار عظمت خداست که افکار ما رو در ظلمت باقی میگذاره. این حماقت بزرگی هست که عواقب وخیمی در زندگی ما خواهد داشت هرگاه ما خدا رو به عنوان خدا حرمت نکنیم. دیدگاه کلی ما نسبت به زندگی و جهان تحریف میشه. بیایید دوباره به مزمور هشتم برگردیم. مزمور سرا قبل از پرداختن به ستارگان و ماه و آسمانها به ستایش خداوند پرداخته. کلام خدا در مزمور 8 آیه 1 اینگونه میفرماید: یهوه خداوند ما چه مجید است نام تو در تمامی زمین که جلال خود را فوق آسمان ها گذاشته ای. آمین. عزیزان، اشاره اساسی سراینده تأکید بر این نکته داره که جلال خدا مافوق آسمان ها هست. جلال خدا فوق جلال تمامی مخلوقات او هست. در واقع هر جلالی که در این جهان موجود هست برگرفته شده از خالق این جهان هست. بدیهی هست که سراینده مزامیر شخصی است که متحول شده، شخصی هست که در حرمت نهادن به خدا به عنوان خدا و شناخت حقیقت و مکاشفه‌ای که طبیعت از خدا داره خوشنود هست. او چشمان خودش رو فراسوی آسمان میدوزه و شکوه آسمان‌ها رو میبینه و در جلالی که از طریق اون آشکار میشه شادی میکنه. افلاطون در کتاب جمهوریت خودش تمثیلی به کار برده که مقبولیت عام پیدا کرده. افلاطون از کسانی صحبت میکنه که در تاریکی درون یک غار به زنجیر کشیده شدند. اونها گرما و نور خودشون رو از یک شعله آتش کوچک تامین میکنن. تنها چیزی که این اشخاص میتونن مشاهده بکنند سایه های لرزان خودشون بر دیواره غار هست. این محدوده دید اونهاست. تمام واقعیت ها برای اونها زمانی خواهد بود که از زندان تاریکی رها بشن و وارد نور بشن. و درست در همین لحظه است که اونها سایه های روی دیوار رو با واقعیت اشتباه می کنن. همراهان عزیز، تمثیل افلاطون به خاطر تشریح فرق بین اونچه که شناخت نامیده میشه و اونچه که نظریه نامیده میشه هست. نظریه بر اساس فرضیاتی برآمده از سایه هاست و در واقعیت نفوذی نداره. تمامی دانسته ها مبنی بر ملاحظات بیرونی جهان از نظر افلاطون دانش واقعی نیست، بلکه صرفاً سایه ای از حقیقت هست. برای دستیابی به حقیقت می باید از مرز و قلمرو دانسته های حسی و آنی به مرز و قلمرو مراقبت نهایی و جاودانی رفت. افلاطون بر آن بود تا از قلمرو و پدیده ها به مرز واقعیت نهایی و جاودانی برسه. هرچند تمثیل افلاطون مربوط به چندین قرن پیش هست، ولی ممکن هست در تفسیر روح حاکم بر روزگار ما مناسب باشه. نسل ما از انفجار اطلاعات مدرن دنیای بیرون خودش میباله. گستره دانسته های ما به فراسوی محدوده ادراک ما کشیده شده. ما قلمرو اجسام کوچک رو با میکروسکوپ و قلمرو دوردست ها رو با تلسکوپ بررسی میکنیم. حالا مشاهدات ما از ذرات و اجسام دوردست بسیار گسترده تر از کشفیاتی هست که در گذشته انجام شده. دیدگاه ما نسبت به دنیای پیرامون و دنیای فراسوی ما اونقدر ترقی کرده که انگار وارد نمایش خانه ای جادویی شدیم که هر روز نظارگر نمایش اعجاب انگیز و شکوه کائنات هستیم. با این وجود، دیدگاه ما نسبت به دنیا در مقایسه با گذشته ها شاید بیشتر محدود به زمین و امور نزدیکتری به خودمون باشه. عزیزان، عصر ما عصر نزدیک بینی هست و این نوع جدید و بی سابقه ای از سکولاریسم هست. ما در تلاش خودمون برای رهایی از استقلال خلاقه و مقدس به تنها چیزی که دست یافتیم از دست دادن تقدس هست. بله، ما تقدس رو از دست دادیم، معنی اون رو از دست دادیم و این کلمه برای ما در این روزگار بی‌مفهوم شده. اجازه بدید قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.